بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. صحبت در عوامل عزت حقیقی بود. عرض کردیم جامع ترین عوامل عزت عبادت و بندگی خداست، عبودیت. دومی قناعت، سومی عفو، چهارمین عامل عزت کظم غیظ است، فرو خوردن خشم. انسانی که بتواند خشم خودش، عصبانیت خودش رو کنترل کنه، این در جامعه عزیز هست، در خانواده عزیز است، برخلاف کسی که قدرت کنترل خشم و عصبانیت خودش رو نداره. از امام صادق علیه السلام میفرماید، نقل شده که میفرماید: من کظم غیظا زاده الله عز وجل عزا فی الدنیا والآخره. کسی که خشم خود رو فرو بخوره، خداوند عزت دنیا و آخرت او رو افزایش میدهد. یعنی نه تنها سبب می شود انسان در دنیا عزیز باشد و احترام داشته باشه، بلکه در آخرت هم این شخصی که کاظم الغیظ هست عزیز است. یعنی هم پاداش دنیایی داره، هم پاداش آخرتی. عوامل عزت، عزت حقیقی زیاده که حالا ما چهار تاشو خوندیم. اگه کسی میخواد کامل این روایات این بحث رو ببینه، در کلمه از میزان الحکمه تحت عنوان موجبات الاز اونجا آوردیم. اما نکته‌ای که در این دعا، در ادامه این دعا آمده، می‌فرماید اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. عزت به من بده، ولی کن مرا به کبر گرفتار نکن، مبتلا به کبرم نکن. کبر یعنی چی؟ کبر راغب اینجور معنا میکنه، کبر اینه که آدم گمان کنه که بزرگتر و بهتر و بالاتر از دیگری هست، خودشو برتر از دیگری یا دیگران بدانه. تکبر اظهار اونه. کبر اینه که انسان خودش در دل خودش رو بزرگتر ببینه. تکبر اظهار کردن بزرگیست، در چهره، در گفتن، در نوشتن، در ظاهر این رو اظهار کردن میشه تکبر. اون خودبینی، خودپسندیه، نزدیک، خیلی نزدیک هستن به هم دیگه. این رو اوج فقط خودش رو میپسنده، یعنی خودش رو خیلی خوشش میاد از خودش، اوج یعنی خود از خودش خوشش میاد، خودپسندی. ولی این نه، نسبت به دیگری هستش، از دیگری خودش رو بالاتر میدونه. خدمت رو عرض کنم که حالا نکته اینجاست که چه ارتباطی دارد کبر با عزت، که میفرماید عزت به من بده ولی مبتلا به کبرم نکن. کبر رذیله است که حاصل افراط در عزته. یعنی اگر انسان افراط در عزت، هر صفت خوبی اگر انسان گرفتار افراط در اون صفت شد، می شود تبدیل به ضد خودش میشه، رذیله میشه. انسان نباید احساس حقارت کند و نباید احساس کبر کنه. بین این دوتا میشه عزت. اگه انسان احساس حقارت کرد در خودش، احساس خودشو حقیر دید، ناچیز دید، این حس حقارت خودش یکی از صفات بده که انسان رو به گناهان و مسائل زیادی مبتلا میکنه که یکیش هم خودش کبره. کبر خودش ریشه در حس حقارت داره، هم ریشه در حس حقارت داره، هم ثمرش حقارته. یعنی از دو سو به احساس حقارت مبتنی هستش، یعنی منتهی هستش کبر. اولا انسان وقتی که احساس حقارت میکنه، در روایت دارد که ما من رجل از امام صلی الله علیه وسلم تکبر او تجبر الا لذلتن وجدها فی نفسه. وقتی انسان تجبر و گردن فرازی میکنه، این در واقع خودش رو یک ذلتی میبینه که میخواد با این حالت، با این حالت کبر، اون چی رو، اون حس حقارت رو بپوشونه، جبرانش کنه. و از طرفی وقتی این احساس به انسان دست داد، کبر ورزید، خود کبر هم باز موجب بی احترامی و ذلت در جامعه، کوچک شدن در دیده دیگران. من تکبر از امیرالمومنین علیه السلام، من تکبر از ذله، کسی که تکبر اظهار بزرگ خود بزرگ بینی کرد، این در جامعه ذلیل هستش. به هر حال آفت خدمتتون عرض کنم که عزت کبر است، این است که میفرماید اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. عزت به من بده، ولی کن جوری نباشه این عزت و احترامی که در جامعه دارم یا در جان خودم احساس میکنم، عزت نفسانی، این باعث کبر بشه. انشاءالله خداوند عزت حقیقی به همه ما عنایت بفرماید. صلوات خدا. خب بحث در مسئله اول از القول فی قسمته و مستحقیه از تحلیل الوسیله بود. امام در این مسئله فرمودن یقسم الخمس ستت از هم، خمس شش قسمت میشه، سهم لله و سهم للنبی و سهم للامام. ستای اولش سهم خدا و پیغمبر و سهم امام هست. و هذه الثلاثه الان لصاحب الامر ارواحنا له الفدا و عجل الله فرجه، که هر ستاش میشه سهم امام. و بعد میفرماید ستاش هم مال یتاما و ثلاثتون لیتاما و المساکین و ابناء السبیل. اینجا نظر مبارک حضرت امام این است که خمس شش قسمت هست، ستاش خاص سهم امامه و سهتاش سهم ساداته، یعنی مالکش چی هستن؟ تنصیف میشن، نصفش اونه نصفش این میشه سه سهم. ولی کن از این نظر امام برگشتن، در کجا؟ در بحث ولایت فقیهشون، اونجا که بحث ولایت فقیه رو دارن در کتاب در نجف بحث کردن، اینجا از این نظر برگشتن، همون نظری رو که ما انتخاب کردیم که خمس همش در واقع در اختیار چیه؟ امام هستش و امام وظیفه داره که سادات رو هم تأمین کنه. اینجور نیستش که نصف بشه، نصفش سهم امام باشه، نصفش سهم سادات باشه، همش سهم امامه، همش در اختیار امام. چیزی از امام چیکار میکنه؟ اونها اون ستا مصرف هستن، زندگی اونها رو چون از زکات نباید تأمین بشن، زندگی اونها رو از خمس تأمین میکنه. خدمتتون عرض کنم که حالا یه سوال اینجا هستش که جوابش امام داده. سوال اینه که حالا اگه میگی که حالا راجع به همین فرمایش اول که ستاش فلله فعلن لله خمسه بله رسول و زیر قربان، اینجا در اینجا میفرماید سه تاش سهم امامه، پس چرا اگه سه تاش سهم امام هست نمیگه کلش للرسول، میگه سه تا سهم خدا و سهم امام، سهم رسول و سهم امام، و بعد میگه هر سه تاش مال یکی است. یه سوال هستش که جواب لازم داره که اگر این حالا اون سه تا یتاما و مساکین و ابن سبیل سه تایفن، ولی اینجا حتی اونهایی هم که میگن شش قسمت میشه که حالا امام در تحریر میفرمایند شش قسمت میشه، این شش قسمت سه تاش میگه سهم یه نفره. از اول نمیگن همش خب سهم رسول، همش سهم حکومت، میگه سه تا قسمت، سه قسمت میشه. تثلیث شده اینجا. امام در همون کتاب بیعشون جلد دوم، یعنی بحثایی که نجف داشتن، صفحه خدمت رو عرض کنم که صفحه 400 و جلد دو، صفحه 495 به این سوال پاسخ دادن. می‌فرمایند ثم ان نکته جعل سهام ثلاثه مع ان حکمها فی جمیع الاعصار واحد. چه نکته‌ای هست، چه سری دارد که سهام رو سه قسمتش کردن؟ گفتن که یکیش سهم خدا، سهم رسول، سهم امام ذی القربی. برای اینکه با اینکه حکمش در همه اثار یکی است، ففی اصل رسول الله لم یکن لسهم الله حکم غیر ما لسهم رسول الله و کلا سهم امام. سه تاش کردن، یکی گفته که سهم خدا و سهم رسول. اونجا سهم امام و سهم خدا هر دوتاش به رسول میرسه، یه سهم بیشتر نمیشه. بعدش هم که نوبت امیرالمومنین علیه السلام میشه، اونجا هم باز سهم خدا و سهم رسول میشه. مال چی؟ الان هم که ولی فقیه هستش، سهم خدا و سهم رسول دسته چیه؟ ولی فقیه هستش. چه سری داری که با این که خدمتون عرض کنم که یه قسم به یه نفر داده میشه سه سهم میشه، اصلا این چه سری داری که میگه سه قسمتش کن؟ خب نه، بگو یه قسمتش کن. دقت میفرمایید؟ این در واقع یه قسمت بیشتر نیست. شو میفرم لعله، حالا ما در واقع نمیدونیم که چرا خدا اینجوری فرموده، ولی میگه شاید رمزش این باشه، بیان و مقام ولایت رسول و ذوی القربی. این سرش این است که میخواد آیه ولایت پیغمبر و ذوی القربی رو بیان کنه. و تعظیمهم بان جعل الله سهما لنفسه و سهما لرسول الله و سهما للامام بعده و جعل رسول الله ولیا علی السهام کل امام فی عصره. سرش اینه که میخواد جایگاه ولایت پیغمبر رو بیان کنه، که میگه سهم منم بدید به چی؟ به پیغمبر. سهم ذوی القربی هم بدید به چی؟ به پیغمبر. بعدش هم هر دو تا سهمو بدید به کی؟ به امام بدید. در واقع میخواد اینجا بیان سرش، میفرماد ممکنه این باشه که میخواد مقام ولایت رو بیان کنه، که آمده سهم خدا رو هم بدید به این و سهم امام رو هم بدید به این. حالا اگه پیغمبر باشه پیغمبر، اگه امام باشه امام. و بعد میفرماد و اما تصریح و سهام ساده، این ستای سهم سادات چی؟ اون برای چی؟ فل بیان ان الیتاما و المساکین و ابناء السبیل من اهل البیت مصارف. نمیخواد بگه اینها سهم میبرن، یعنی سه تا قسمتش مال اینا هستش، یعنی نصف باش به تنصیف باز بشه. و یکون ارزاقهم منها کم بیان المصرف زکا، مثل مصرف زکات. چطور اونجا میگه که للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفت قلوبهم و فرقا و الغارمین و فی سبیل الله، اونجا هشت مصرف میگه برای زکات، اینجا میگه لله و لرسول ذی القربی یتامى و المساکین. این اون چطور اونجا مصرف هستن، اونجا نیستن، مالک نیستن، این که بیاد میگه بین اینها باید تمام زکات چیکار، هر کدوم یه قسمتی به طور مساوی تقسیم کنه، اونجوری نیست، نه مصرفن، اینجا مصرف هستن. و بعد این جمله ای که معلوم میشه ایشون امام از این رأیی که در اینجا داشتن برگشتن، میفرمه ویل جمله من تدبر فی مفاد الآیه و روایات. کسی که تدبر کنه در مفاد آیه و روایات. مفاد آیه عرض کردیم که چون تقدیم محق و تأخیر بوده، فلله خمسه یعنی همش مال خدا، لرسول یعنی همش مال رسول، لذی القربی یعنی همش مال ذی القربی، اونا هم گفتیم مصرف هستن. میگه اگه در مفاد آیه و همچنین روایاتی که بخشی از روایات هم دلالت بر این معنا داشت ولی کم بخشی هم روایت دلالت نداشت، که ما گفتیم به کمک اجماع و شهرت میایم چیکار میکنیم، همین رو تقویت میکنیم که روایات هم همین رو میخوان بگن. اگر کسی تدبر کند یظهر و له ظاهر میشود برای ان الخمس به جمیع سهامه من بیت المال، همش از بیت المال، همش در اختیار امام هست، یعنی همش بیت المال. اینجور نیستش که بخواد سه قسمتش مال بیت المال باشه، سه قسمتش ملک سادات باشه، نه. والوالی ولی و تصرف فی، والی ولی تصرف در این همش هست. و نظره متبع اون به حسب مسائل عامه المسلمین، این نظرش متبعه، هر جوری که مصلحت میدونه این خمس رو درش تصرف میکنه. ولی کن علیه ادارت و معاش طائف ثلاثه من السهم المقرر، از سهم مقرر از اون نیمه ارتزاق هم من حسب مایرا، هر جوری باز اون مصلحت دونست، یتاما و مساکین ابن السبیل و هر جوری که مصلحت میدونه. کما امر زکوات به یدهی فی اصرهی، امر زکوات هم در دست او هست در اصر خودش، به جعل سهام فی مصارف ها حسب ما یرا من المصارف هازا کلو فی سهمه. بعد میاد میگه ایشون وارد بحث انفال میشه که انشاءالله اون رو هم بحث میکنیم. بعد میگه انفال هم مثل حکمش، مثل حکم چیه؟ مثل حکم خمسه که کلش در دست امام هست. خب این فرمایش ایشون. خب تا اینجا این قسمت اول فرمایش ایشون توضیح داده شد، یعنی قسمت اول این مسئله، خدمتتون عرض کنم که چند مسئله یک. اما قسمت دوم، قسمت دوم می‌فرماید چی؟ و امن بل و ثلاثه للیتاما والمساکین و ابناء السبیل ممن انتسب بالاب الى عبد المطلب فلو انتسب الیه بالام لم یجز له، لم چی اینجا؟ لم یحل له خرس و حلت ده صدقه علی الاسر. میفرماید سه قسمت دیگه خمس مال یتاما و مساکین ابن السبیل، ابن السبیل است که چی باشه؟ از طرف پدر به عبدالمطلب اینجا منتسب بشه. اگه منتسب شد از طریق مادر به عبدالمطلب، این خمس براش حلال نیست و صدقه بر او حلال است. علل اصح، اصح در مقابل کسانی است که قائل هستن که به کسانی که منتسب از طرف مادرم هستن سهم سادات میرسه. خب حالا این قسمت دوم فرمایششون هم دو قسمت هست، دو تا بحث داره که یک بحثش رو انشالله الان مطرح میکنیم، بحث دومش مفصله انشالله میمونه برای اول مهر انشالله نمیرسه، حالا بحث میکنیم اجازه بدید. خدمتتون عرض کنم دو تا بحث چیه؟ دو تا بحث اینه که این سه طایفه باید از سادات باشن. بحث اول که یعنی یتاما و مساکین و ابن السبیل باید از سادات باشن، بحث اول. بحث دوم سیدی بهش خمس میرسد که از طریق پدر به کی رسیده، منتسب شده باشه به عبدالمطلب منتج. این دو تا بحث، بحث اولش رو در این جلسه انشالله مطرح میکنیم. خب آیه چی میگه؟ روایات چی میگن؟ جمع‌بندی اون چه از آیات و روایات استفاده میشه در این باره چیه؟ ما اگر باشیم و آیه به حسب ظاهر همونطوریست که اهل سنت استفاده کردن که فرق نمی کند بین سادات و غیر سادات، آیه میگه چی؟ فلله خمسه وللرسول وللقربا والیتاما والمساکین. ذل قربا رو گفته، بعدش میگه یتاما و مساکین و ابن السبیل. حالا بحث چی کردیم دیگه؟ بحث چی کردیم؟ دیگه حالا بحث تکرار رو میکنیم. ولی که اینجا که گفته ستا یعنی لام نیواده، اجمالش همین شد که مصرف هستن. اون ستا که هست مالک، یعنی در اختیارشون هست. این ستا لام داره یعنی در اختیارشون هست. لام نداره یعنی مصرف هست. قبلا توضیح. ولی اینجا حالا از آیه که نمیگه سادات باشن، میگه مطلق یتاما، مطلق مساکین، مطلق چی؟ ابن السبیل. مخصوصا آیه فی، پس آیه مطلق هم شامل هاشمی میشه هم غیر هاشمی. آیه فی دلالتش روشنتره. آیه فی چجوریه؟ سوره 8، و ما عفا الله علی رسوله منهم فما، بله آیه 8، و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خب این همون تعبیر رو اونجا هم داره، یعنی سه تاش اونجا می فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. یه ذیلی داره که اون ذیلش باز دلالت بر عموم میکنه، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. این ذیل میگه چی؟ میگه آمده حکمت این که برای خدا و رسول و لذ القربا و یتامى و مساکین باشه، برای اینکه مال تداول پیدا نکنه، دستگردون نشه بین اغنیا، یعنی ثروت مردم دست یه مش غنی نباشه، بلکه بیاد چیکار کنه؟ خمس بیاد تقسیم بشه بین فقرا و مساکین و ابناء السبیل و رسول، دست امام باشه و دست فقرا باشه. خب این مناسب چیه؟ مناسب این که اگه بخواد دست یه عده خاص که سادات باشن، باز اینجا تداول میشه دیگه، یعنی اگه بخواد نصف خمس جهان بیاد دست چی باشه؟ دست سادات باشه، ملکش ملک سادات باشه، این تداول پیدا میکنه. ولیکن اگر آمد مال همه فقرا شد، مال فقرا شد، اینجا دیگه دست فقیر داده میشه دیگه. این تداول، این حکمت با عموم تناسب بیشتری داره. هرچند که اونجا میگفتیم اگه زیاد اومد میدن به غیر سادات، اونجا هم گفتیم، ولی اینجا باز حکمتی که میگه با این بیشتر تناسب داره. بله
سادات از سوا حالا میشه اگه مشترک باشه، چون فقرهای دیگر جاهای دیگر میگیرن، اینا در رأس خمس مشترک با دیگران هستن.
خب مشترک باشن، مشترک هستن بالاخره با تأمین میشن نمیشن؟ از سوا حالا نمیشن، میگه باز تأمین بشن، بعد که تأمین شدن بدن دیگر، اینجوری میشه. و همچنین آیه بعدیش، آیه بعد چی میگه؟ میگه للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم رفتمون فضلا من الله و رضوانا. ولی فقرای مهاجرین هست، فقرای پیغمبر عملش هم باز همین رو تایید میکنه که نداد به، البته اون موقع سادات نبود که در مدینه ساداتی نبود، ولی به هر حال پیغمبرم داد به چی؟ به فقرای مهاجرین. فقط گفتیم دو سه نفر از انصار داد، بقیهش همش داد به فقرای مهاجرین. نه پیغمبر کم بودن دیگه، کم بودن، خیلی کم بودن، خب پس آیه رو حساب بکنیم. آیه چیه؟ آیه مطلقه. تعلیلی هم که در اونجا آمده باز تناسب با اطلاق داره. ولی روایات چی؟ روایات دو طایفه داریم. یه طایفه میگن که یتاما و مساکین و ابناء السبیل مطلقن، شامل غیر هاشمی هم میشود. یه طایفه میگن مطلق نیست، اما روایتی که میگن مطلق هستن، یکی صحیح ابن محمد ابن مسلم هست، جلد 9 صفحه 527 حدیث 12، روایت هم صحیح هست. آوردید؟ 500 و بله. میفرماید اون ذیل رو نگاه کنید، کان ابی یقول، اون همه نیاز به هم خوندن همش نیست، روایت صحیح هست. سید ابن محمد ان علا ان محمد ابن حسین ان جعفر، اون انتهای صفحه میشه کان ابی یقول. امام باقر علیه السلام میفرماید که پدرم اینجوری میگفت، و لیس لنا فیه، بعد از اینکه آیه خمس و بله فی رو میخونن، آیه فی رو میخونن، میگن لیس لنا فیه غیر الچی غیر سهمین، سهم الرسول و سهم القربا، که سهم رسول صاحب قربا مال چی میشه؟ مال امام میشه. ثم نحن شرکا الناس فی ما بقی، ما شریک دیگران هستیم در، یعنی چی؟ یعنی سادات فقیر، ابناء سبیل و یتامه و مساکین شریک دیگران هستن. خیلی صریحه، خیلی روشنه، یعنی یتامه و مساکین و ابن سبیل اینا مطلقن و ما شریک هستیم دیگه، یعنی هم شامل سادات میشود هم شامل چی؟ غیر سادات میشود. پس این روایت مطلقه. روایت بعدی صفحه 510 حدیث 3، حدیث صحیح ربعی که قبلا هم خوندیم، اونجا میفرماید که، باز اونجا ذیلش رو نگاه کنید، میفرماید که ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسه اقسام، پیغمبر پنج قسمت میکرد، یاخذ خمس الله لنفسه و ثم یقسم الاربعه اخماس بین ذوی القربا واليتامى والمساكين وابناء السبيل یعطی کل واحد منها حقا. البته اشکالاتی در این روایت بود، ولی این قسمت دلالتش الان نسبت به این مطلبی که ما میگیم دلالت خوبی میگه، بین ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابنای سبیل مطلقه، نمیگه که سادات، مطلقه به هر کدومشون یه حقی میداد. اینم یه روایت. خدمتتون عرض کنم که روایت بعدی صفحه قبل 509 حدیث 1، اون دوتا سندشون خوب بودن، این دوتا، این یکی سندش اشکال داره، ضعیفه. باز ذیل روایت رو نگاه کنید، اما خمس الرسول فل اقاربه، و خمس، همه اینا خمس هست که ما هم عادت کردیم بگیم خمس، و خمس و ذوی القربا فهم اقربا او والیتاما یتاما، نه ببخشید چی بود، نه درسته، بخونیم بازم، نه درسته، و اما المساکین و ابن السبیل فقط عرفت انا لا نأکل الصدقه ولا تحل لنا فهی للمساکین و ابن السبیل. ذیلشه میگه که یت مساکین و تا یتیمش رو باز میگه با اهل بیته، که اونجا میخواد فقر درش، میخواد بگه شرط نیست در این روایت، اما مساکین و ابن سبیل چون اینا فقیر هستن از باب صدقه به اونها داده میشود، فقط رفتن نالا نکل صدقه ولا تحل لنا فیل المساکین، و برای مطلق چی؟ مطلق ابن سبیل و مساکین هست، که خودم یه چیز عجیبیه که میگه هم خمس که صدقه نیست یه مرتبه تبدیل میشه برای اون دوتا به صدقه. خب اینم خودش حالا از نظر سند مشکل داره، هم از نظر دلالت باز مشکل داره، که میگه که خمسی که خدمتتون عرض کنم که در کنار در برابر زکات هست، همه سادات هست، یه مرتبه تبدیل میشه برای مساکین، تبدیل به صدقه میشه، که هم دلالتن مشکل داره، هم ولی دلالت بر این معنا داره، بر این ادعا داره که مساکین مطلق هستن، ابن سبیل هم هر چند از نظر سند، از نظر دلالت، دلالت از عقلیش باز یه مشکلی داره، ولی دلالت لفظیش دلالت خوبیه، ولی اون دوتاش هم سندش درسته هم دلالتش درسته. و اما روایت مقابل، این روایت مقابل دلالتشون خوبه ولی سندشون مشکل داره. حالا چند تا از این روایت مقابل هم بخونیم، صفحه 513 حدیث 8، اینجا میگه چی؟ اینجا میفرماید که و نصف وسط حدیث، و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، خیلی سریعه، فسهمون لیتاما هم و سهمون لیاساکین هم و سهمون لبنای سبیله هم، که خیلی سریع میگه که نصف خمس مالی چیه؟ مالی یتاما و مساکین ابن سبیله، اهل بیت ساداته. صفحه 510 حدیث دوم، مرسله عبدالله ابن بکیر، 510 حدیث دوم میفرماید، و باز اونجا میگه خمس الله للامام، خمس الرسول للامام، خمس ذوی القربى لقرابت الرسول الامام. اینجا بعد میاد میگه ولیتاما یتاما آل رسول و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم فلا یخرج منهم الی غیره، اصلا خمس به غیرشون نمیرسه. روایت بعدی مرسله احمد ابن محمد ابن عیسی، صفحه 521 حدیث دو، باز اونجا میگه نصف الخمس للامام خاصه و نصف لیتاما و مساکین و ابناء السبیل من آل محمد صلی الله علیه و آله الذين لا تحل لهم الصدقه ولا الزكاه، که باز این هم خیلی صریح است. روایت بعدی 515 حدیث 9، باز اینم از نظر سند ضعیفه ولی دلالتش خوبه، میفرماد هازل خمس علاس و یجری هازل خمس زیل روایت هازل علاس تتعجزا فیه خوزال امام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذل القربا ثم یقسم الثلاثه از سهام الباقی بین یتام آل محمد و مساکین و ابناء سبیله. باز اینم همون یه سهم سادات میشه. روایت بعدی 517 حدیث 13، همینجا حدیث بعدی بعد از همین حدیث میشه، که اینجا میگه هم قرابت الرسول رسول الله فسألت منهم منهم الیتام ما والمساکین و ابن السبیل قال نعم، گفتم که قرابت رسول یتاما و مساکین ابن سبیل هم از همون قرابت رسول باز باشه، میگه بله این هم از همون قرابت رسول باشه. بالاخره روایت بازم داریم دیگه، نیاز نیست. ما بین این دو دسته روایت چیه؟ یک دسته میگویند مطلق، مطلق یتاما و المساکین و ابن سبیل، یه عده میگن سهم سادات. آیم ظاهرش با اون روایتیست که چیه؟ نه مطلق، آیم ظاهرش مطلقه، ولیکن مشهور به اون روایات عمل نکردن، مشهور فقها، بلکه اجماع به تعبیر مرحوم شیخ طوسی در خلاف اجماع امامیه غیر از ابن جنید و ازیا دیگه هیچ اشکالی ندارن، اینا به اون روایاتی که گفتن مال سادات نیست عمل نکردن، پس بنابراین این روایات تقویت می شود. یا باید به این شکل بگیم، بله بله، خدمتتون عرض کنم که یه اشکالی فقط کرده بودن، که یه اشکالی شده بود که خدمتتون عرض کنم که قابل توجه بود، اگه بخوایم بگیم نصف اینها اگر اینجوری که ما گفتیم که مشهور چون عمل نکردن به اون روایت، اون روایت از کار میفته، خدمتتون عرض کنم که خب مشکلی نداره دیگه، میشه سهم ساده. اگر گفتیم که نه از کار نمیفته، دو تا تعارض داشتن، اینجا چی میشه؟ اینجا هم آیه هاشمی، آیه شاه، آیه هاشمی شاهرودی میفرماند اگر گفتیم که اینا تعارض میشن، نمیتوانیم یک طایفه رو با یک طایفه دیگه تغییرش کنیم، یعنی بگیم یکی مطلقه، اون روایت صحیحه میگن مطلق، این روایت میگه چی؟ مقیده. آیا میشه اینا رو مطلق و مقید تغییرش کنیم؟ میگه اون مطلق میگه، این میگه که سادات، پس اون مطلق با اینجا تغییر میکنه، میگه نمی، ایشون میگه نمیشه. چرا؟ چون روایت مطلق عموم در مطلق نیست، عموم هست و عموم صراحت در عموم هم داره، صراحت داره، میگه که اگه عبارت چیز رو ببینید، عبارت خدمتتون عرض کنم، سید محمد مسلم میگه نحن شرکا مع الناس فی الباقی. این چجوری میشه تغییرش کرد؟ نمیشه تغییرش کرد، اینجا مشکل هست تغییر کرد. مگه اینکه از کار بیاندازیمش، همونطوری که ما گفتیم. بله، خدمتتون عرض کنم که فقط یه اشکال اینجا مهم هست که اگر ما گفتیم این سهم سهم سادات هست، اینجا چطور میشه نصف، به قول اون بعضی از فقها که گفتن نصف ثروت خمس عالم مال سادات باشه و این چیه؟ ظلمه. گفتن تو جلسه قبلی عرض کردیم این میشه ظلم، نمیشه ظلم میشه. جوابش هم اینه که نه، ظلم نیست، چون بقیهشو چیکار میکنه؟ اگه زیادشون، اگه مختص به فقراشون هست، اگر فقراشون تأمین شد به چی؟ اگر فقراشون تأمین شد بقیهشو میدن به دیگران، به دیگر فقرا میدن. یه اشکال دیگه شده که حالا برفرض هم اینجور بگه، باز اون ریشه اشکال خوش نمیشه. و اونی که چیه؟ اصلا چرا این امتیاز، چرا یه چنین امتیازی داده شده به سادات که بخواد چیکار کنه؟ بخواد نصف خمس در اول ابتدا به اونها تعلق گرفته باشه، بعد اگه اضافه اومد به دیگران بده. این رو هم رو مبنایی که ما داشتیم اشکال پیش نمیاد. اگر گفتیم که خمس همش مال چی میشه؟ همش مال امام میشه. امام هم وظیفه داره که دیگران رو از زکات تأمین کنه و سادات رو از اینجا تأمین کنه. چیزی که هست باز اینجا این سوال هستش که خب چرا امام بیاد اول سادات رو تأمین کنه و اگر اضافه آمد بر اونها بده؟ رو مبنای باز امام که اینجا گفتن، امام گفتن که نه، همش دست چی بود؟ دست خود ولی امره. رو این هم باز دو تا مبنا هستش. اصلا ممکنه بخواد یه وقتی مصلحت بدونه به سادات نده، مثل زمان پیغمبر که چیه؟ زمان پیغمبر همش داد به مهاجرین داد. اگر اینجوری شد دیگه هیچ اشکالی باقی نمونه. اصلا دیگه از اصل چی دست میگه که خداوند اینجوری مقرر کرده که اونهایی که قومشای پیغمبر هستن از این بودجه برن، مثلا از این حساب بردارن زندگیشون تامین کنن، اونهایی که قومش پیغمبر نیستن از اون حساب بردارن. چیزی که از اختیار چی؟ اختیارم دست امام. اگه امام یا ولی فقیه مصلحت نداره، اصلا به اینا هیچی نمیده، همشو میده به اونا. اصلا رو مبنای امام که الان خوندیم هیچ الان اشکال، این اشکال هم پیدا نمیشه. اما اون چیزی که از ظاهر روایت ما استنباط میکنیم و به نظرم میرسه که نمیشه از اون گذشت، این است که بالاخره ما در مجموع از اجماع مشهور از ظاهر روایت استفاده میکنیم که سادات اولویت داره. این رو به نظر ما این جور نیستش که بخواد. به همین جهت من تصور میکنم در حکومت اسلامی باید سادات مثل بعضی از کشورهای دیگه نقابت داشته باشه. من رفته بودم مصر، اونجا سادات نقیب داشتن، 6 میلیون میگفت سید ما در مصر داریم، اسامیشون مشخصه، پرونده دارن. اینجا هم به نظرم اگه ما بخوایم به این روایات عمل بکنیم، به نظر میرسه باید سادات اینجا نقابت داشته باشن، مشخص بشن. اون سادات فقیر بالاخره باید از این تامین بشن. اینجور نمیشه که بگیم حالا ما 4 تا سید که میشناسیم، 4 تا سید رو تامین میکنیم، بقیهشون چی چیه؟ بقیهشون چون نمیشناسیم هیچی، ما میگه همش سهم امام میدیم به جای دیگه میدیم. برداشت بنده و بعضی از آیون دیگه این است که بالاخره سادات با هر چند که ما معتقد هستیم که همش سهم امام هست، یعنی همش در اختیار دست امام هست، ولی امام وظیفه داره سادات رو تأمین بکنه. تأمین کنم اول باز بشناسه، باز هر کدوم پرونده داشته باشن به، اگه ما بخوایم به این روایات عمل بکنیم، باید پرونده داشته باشن به طبق اون پرونده‌ای که دارن چی میشه تأمین بشه. حالا زیادی آمد، زیادیشو چیکار کنن؟ زیادیشو بدن. و اگر کم داشتن طبق همون روایاتی که مشهورن بهش عمل کردن، کم داشتن کمبودش هم از سهم ما تأمین کنن. این تمام بحث ما در اینجا. اما انشالله اینکه منتسب سادات کیا هستن و از چه راهی میشود سادات رو شناخت، این بحثی است که انشالله اگر خدا عمری داد میمونه برای اول مهر. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.